تصور کن ساعت 3:30 صبح وسط اقیانوس آرام. یه شناور تحقیقاتی روی امواج سنگین تاب میخوره. توی آزمایشگاه کوچیک شناور یه محقق خسته نشسته پشت میکروسکوپ. نمونه های آبی که نیمه شب از عمق 3000 متری کشیده بیرون و لای لام میذاره و لنز رو تنظیم میکنه. چیزی که میبینه تمام تصوراتش رو به هم میریزه. موجودی که نه باکتری معمولیه، نه جلبک، نه هیچ چیزی که توی مقالات علمی خونده. این موجود ریز آنزیمی داره که میتونه پلاستیک رو توی چند ساعت تجزیه بکنه. اون شب تاریخ علم یه قدم به جلو میذاره بدون اینکه هیچ خبرگزاری هنوز خبر داشته باشه. این فقط یه سناریوی تخیلی نیست. این دقیقاً چیزیه که این روزا توی آزمایشگاه‌های مختلف دنیا در حال وقوعه. شاید اسمشو توی تیتر خبرها ندیده باشین، شاید توی صفحه اول سایت‌های علمی هم نبوده، اما اعماق دریا این روزا تبدیل به یک گنجنامه اسرارآمیز برای حوزه زیست فناوری شده. هممون عادت کردیم که دریا رو فقط به عنوان یه منبع غذایی با یه مسیر حمل و نقل ساده ببینیم. اما این روزا نگاه دانشمندای دنیا به این پهنه آبی کاملا عوض شده. دریا دیگه فقط یه ویترین از موجودات رنگارنگ نیست. یه کارخونه زنده است که میلیون‌ها گونه میکروسکوپی هر کدوم با یه قابلیت منحصر به فردی توش مشغول به کارن. حالا سوال اینه: ما چطور میتونیم از این کارخونه برای حل بزرگترین معماهای خودمون استفاده بکنیم؟ چند وقت پیش توی یکی از مراکز تحقیقاتی اروپا یه گروهی از محققا بالاخره تونستن مکانیسم دفاعی یه نوع اسفنج دریایی رو کشف بکنن که در برابر ویروس‌های خاصی یه سپر بیولوژیک داره. این کشف راه رو برای تولید نسل جدیدی از داروهای ضد ویروسی باز کرده که میتونه جایگزین روش‌های قدیمی بشه. همین گروه توی یه تحقیقات دیگه با محققین دانشگاه استنفورد یه تیم بین‌المللی رو انداختن و روی جلبک‌های قرمزی کار می‌کردن و به ترکیبی دست پیدا کردن که می‌تونه چربی خون رو به طرز چشمگیری کاهش بده بدون عوارض جانبی، اونم عوارض جانبی که داروهای شیمیایی فعلی داره. اما شاید هیجان انگیزترین اتفاق علم زیست فناوری دریایی توی حوزه‌ای باشه که کمتر کسی بهش فکر میکنه. مدیریت پسماند. یعنی دقیقا همون قصه‌ای که ابتدای این اپیزود براتون گفتیم. همون آشغالایی که از کارخونه‌های فراوری آبزیان و صنایع غذایی دریایی بیرون میریزه یا از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها حالا تبدیل به یکی از داغ‌ترین موضوعات تحقیق شده. محققا متوجه شدن که پوست میگو، سر ماهی، حتی جلبک‌های اضافی که قبلاً دور ریخته می‌شدن سرشار از ترکیباتی‌ان که می‌تونن به ماده اولیه صنایع دارویی، آرایشی و حتی سوختای پاک تبدیل بشن. یکی از روش‌هایی که این روزا حسابی سر و صدا کرده، استفاده از فرایندی به اسم تخمیر در بستر جامده یا همون چیزی که توی متون تخصصی بهش میگن سولید استیت فرمنتیشن. شاید اسمش خیلی پیچیده باشه، اما خب ایدش ساده است. به جای اینکه این زایات رو توی آب غرق بکنن یا بسوزونن، با استفاده از قارچ و میکروارگانیسم‌های خاص ترکیبات مفیدشون رو استخراج می‌کنن. مثلا از پوست میگو کیتین و کیتوزان در میارن، موادی که توی صنعت داروسازی برای ترمیم زخم و ساخت پانسمان‌های پیشرفته کاربرد دارن، یا از زایات ماهی پروتئین‌های هیدرولیز شده ای به دست میارن که میتونه به عنوان مکمل غذایی دام و طیور استفاده بشه. نکته جذاب اینجاست که این رویکرد همزمان دو تا مشکل رو داره حل میکنه. هم از حجم زباله های دریایی داره کم میکنه، هم ارزش اقتصادی جدیدی داره خلق میشه. توی یکی از پروژه های تازه محققا تونستن با بهینه‌سازی شرایط تخمیر بازده استخراج کیتوزان رو تا 40% افزایش بدن. این یعنی از همون مقداری که قبلا دور ریخته میشد حالا میشه محصولی با ارزش چندین برابر اونم بیشتر تولید کرد. حتی جذاب‌تر این که بعضی از این ضایعات میتونن به عنوان بستر رشد برای میکروارگانیسم‌های تولید کننده سوخت زیستی استفاده بشن. محققان مؤسسه زیست فناوری دریایی تو یکی از کشورهای آسیایی که البته یه شرکت چند ملیتیه، یعنی تشکیل شده از محققای دانشگاه‌های مثلا سریلانکا، سنگاپور، مالزی و چین، اخیراً گزارش دادن که با استفاده از ضایعات جلبکی تونستن بیو اتانول با بازدهی قابل قبول تولید بکنن. این یعنی انرژی پاک از پسماندهایی که تا دیروز مشکل زیست محیطی بودن. We'll be right back. حالا بیاید بریم سراغ یه موضوع دیگه که این روزا اونم توی این حوزه حسابی داغه، یعنی زیست فناوری و مقابله با آلودگی پلاستیکی. میدونید که هر سال میلیون ها تن پلاستیک وارد اقیانوسا میشه و به میکرو پلاستیک های تجزیه ناپذیر تبدیل میشه، اما تازه ترین تحقیقات نشون داده که طبیعت خودش راه حل رو توی اعماق دریاها پیدا کرده، یعنی همون اتفاق جذابی که اول اپیزود شنیدیم. چند ماه پیش توی یکی از آزمایشگاه‌های معروف دنیا یه تیمی از میکروبیولوژیست‌ها روی باکتری‌های دریایی کار می‌کردن که توی مناطق آلوده به نفت و پلاستیک پیدا شده بودن. چیزی که کشف کردن حیرت‌آور بود. این باکتری‌ها آنزیمایی تولید می‌کنن که می‌تونن زنجیره‌های پلیمری پلاستیک رو بشکنن و به مواد قابل تجزیه تبدیل بکنن. نه فقط این، بلکه بعضی از این آنزیم‌ها توی یه شرایط خاصی حتی می‌تونن پلاستیک رو به عنوان منبع کربن مصرف بکنن و رشد بکنن. یعنی عملاً از آشغال غذا درست میکنه. این کشف راه رو برای توسعه روش‌های بیولوژیک پاکسازی اقیانوس‌ها باز کرده. به جای اینکه به امید تجزیه طبیعی هزاران ساله باشیم، حالا میتونیم با استفاده از این آنزیم‌ها فرایند تجزیه رو به چند روز یا حتی چند هفته کاهش بدیم. اما این فقط یه گوشه از ماجراست. بحث گونه‌های مهاجم دریایی رو هم نباید نادیده بگیریم. این روزها تغییرات اقلیمی و جابجایی کشتی‌ها باعث شده که موجودات غیر بومی وارد اکوسیستم‌های جدید بشن و تعادل طبیعی رو به هم بزنن. یه جورایی مثل مهمونای ناخونده‌ای که جای میزبان‌ها رو می‌گیرن و سفره غذا رو یک دست می‌خورن. اما اینجا هم زیست فناوری راه حل جالبی داره. محققا فهمیدن که بعضی از این گونه‌های مهاجم پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به خوراک آبزیان دارن. با فراوری این موجودات و استخراج پروتئین‌هاشون میشه غذای مغذی برای ماهی‌های پرورشی تولید کرد. این کار هم مشکل گونه‌های مهاجم رو حل می‌کنه، هم وابستگی به پودر ماهی‌های وحشی رو کاهش میده که خودش یه معضل زیست‌محیطیه. یکی دیگه از پژوهش‌های موفق اخیرم توی کشور استرالیا انجام شده. اونجا یه نوع خارپشت دریایی مهاجم کل جنگل‌های جلبکی ساحل شرقی رو نابود کرده بود. تیم تحقیقاتی با همکاری صنایع غذایی آمریکا روشی برای فراوری این خارپشت‌ها ابداع کردن و ازش یه مکمل پروتئینی اونم با کیفیت تولید کردن که حالا تو بازار وجود داره. این یعنی یه تهدید زیست‌محیطی تبدیل به یه فرصت اقتصادی شده. بیایید یه قدم عقب‌تر بریم و به تصویر بزرگتر نگاه بکنیم. تمام این دستاوردها نشون دهنده یه تغییر بنیادین تو نگاه ما به دریاست. ما دیگه دریا رو فقط به عنوان یه منبع برای برداشت نمی‌بینیم، بلکه به عنوان یه اکوسیستم هوشمند که خودش راه حل‌های بسیاری از مشکلات ما رو توی خودش داره داریم نگاه می‌کنیم. این نگاه جدید همون چیزیه که این روزا بهش میگن اقتصاد آبی یا بلو اکونومی. اقتصاد آبی یعنی استفاده هوشمندانه و پایدار از منابع دریایی، اونم به گونه‌ای که هم نیازهای انسان تأمین بشه هم سلامت اقیانوس‌ها حفظ بشه و زیست فناوری قلب تپنده این اقتصاد جدید محسوب میشه. از تولید بیوپولیمرهای دریایی که جایگزین پلاستیک‌های نفتی میشن تا استخراج ترکیبات ضد سرطان از مرجان‌ها تا تولید واکسن‌های جدید با استفاده از پروتئین‌های ماهی و همه و همه اینا نشون میده که دریا این گنجینه بکر تازه داره رمزگشایی میشه. حالا اینجا یه سوال اساسی پیش میاد. این همه پیشرفت چه معنایی میتونه برای مایی که تو ایران هستیم داشته باشه؟ خب شاید جواب این سوال از چیزی که فکر میکنین به شما نزدیکتر باشه. ایران با بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلی تو شمال و جنوب یکی از کشورهای با پتانسیل بالا تو حوزه زیست فناوری دریایی محسوب میشه. از سواحل خلیج فارس و دریای عمان با تنوع زیستی فوق‌العاده و خیلی زیاد تا دریای خزر با گونه‌های منحصر به فرد، همه و همه میتونن تبدیل به آزمایشگاه‌های طبیعی برای تحقیق و توسعه بشن. اما هنوز توی این حوزه به اندازه‌ای که باید و شاید کار نکردیم و هنوز خیلی جای کار داریم. یعنی به اندازه‌ای که این نعمت خدا داده، یعنی این پهنه ساحلی به ما داده شده، ما هنوز اونطور که باید و شاید توی این حوزه ازش استفاده نکردیم. حجم عظیمی از ضایعات صنایع شیلاتی توی استان‌های جنوبی بدون استفاده مناسب دارن دفع میشن و گونه‌های مهاجمی مثل عروس دریایی توی خلیج فارس هر سال مشکلات زیادی برای صیادا و گردشگران درست میکنن، در حالی که اینجا پتانسیل تبدیل شدن به محصولات با ارزش رو بیش از پیش داره و اینجا متوجه میشیم که چقدر نیاز داریم که شرکت‌های دانش بنیان توی این حوزه، که اونم حوزه خیلی جالب و جذاب و حتی سوداوریه، میتونن ورود پیدا بکنن و توش فعالیت داشته باشن. اما خبر خوب اینه که توی سالهای اخیر چند تا تیم تحقیقاتی داخل کشور، اونم دانشگاهی و جوان، شروع کردن به کار روی این موضوعات. توی یکی از دانشگاه‌های جنوب، یعنی دانشگاه بندرعباس، گروهی از محققان مشغول روی مطالعه روی آنزیم‌های باکتری‌های دریایی خلیج فارسن که قابلیت تجزیه پلاستیک دارن. توی یه پروژه دیگه با همکاری دانشگاه اهواز، محققا تونستن از ضایعات میگو بندرعباس کیتوزان با کیفیت بالا استخراج بکنن که برای تولید پانسمان‌های زخم خیلی مناسبه. اما خب چالش‌هام کم نیستن. عدم آشنایی صنایع با پتانسیل پسماندهای خودشون، کمبود تجهیزات پیشرفته و نبود زیرساخت‌های مناسب برای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت از موانع اصلی این کارن. با این حال پتانسیل این حوزه اونقدر بالاست که ارزش سرمایه گذاری خیلی بیشتر از این رو داره.